رادیو جوان، رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. خیلی خوشحالم که امروز هم به شما سلام میگیم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. و احسان سلام.
سلام به تو سیاوش جان، سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. سه‌شنبه وسط هفته
دیگه، خودت میگی کمر هفته شده.
آره دیگه، کمر هفته داریم میشکنیم امروز. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
کمر هفته رو چرا باید بشکنیم؟ یک روز دیگر داریم از پیش رو میگذریم.
یه روز دیگر از پیش رو میگذریم، ولی کمر ماه باید شکوند.
چرا؟
بهمان بیا دیگه، سرما تموم بشه دیگه، خسته شدی.
میرسیم به اجاره خونه. اوه. تموم که میشه
هیچ.
آره
نگو.
بریم سراغ برنامه امروز.
بریم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. همراه با احسان مهرجو هر روز نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم، میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا استدیوی رادیوم هست و نیست، اینجا بیشتر کارخانه سواله. احسان اینجا واقعا شبیه استدیو نیست، اینجا کارخونه است.
استدیو خلق سواله.
کارخونه سواله،
کارخانه سواله.
خب یه سوال خوب خلق کن.
سوال خوب خلق کنم؟ سوال خوب
خلاقانه.
اوه خب نیاز به فکر کردن داره
این. که خب این سوالی که من هر روز میپرسم احسان. من بگم؟
بگو.
وقتی که در واقع غذا به ماهیتابه ما میچسبه، مثلا خوب. سوخته خب چه روشی وجود داره که این با آسیب کمتر به در واقع اون ظرف کنده بشه؟
خب آب برده شده یک ساعت بمونه، نیم ساعت 40 دقیقه بمونه.
نه نمیشه.
چرا قشنگ راحت
تخم مرغ باشه؟ نمیشه.
چرا؟ آره تخم مرغ. آره خیلی عجیبه.
خیلی عجیبه.
یعنی بازم باعث بو میگیره. نه با قاشق بکنی بتراشی بعد
آخه تابه خراب میشه.
آره چاره ای نیست. تخم مرغ نباید خیلی بذاری.
خب چیکار کنیم که نچسبه؟ راه حلش چیه؟ به غیر از اون مثلا تفلون رو نمیدونم ظرف
که میگن اتفاقا این ظروف تفلونی که میگن نچسبه بیشترین ضرر رو اونها
آره دیگه
دارن.
درسته
که جلوی چسبیدن رو میگیره اما بیشترین ضرر رو اونها
خب
دارن.
چی کار کنیم غذا نچسبه؟ ته روغن
که
یه راه حله، ولی روغن هم میریزی باز میچسبه.
آقا حواستون جمع باشه نچسبه دیگه، اون موقع که بخواد بچسبه جمعش کنیم قضیه رو، خاموش کنیم بخوریم.
نه خب هنوز نپخته نیمروه.
ببین سوال چیه؟ وقتی که این اتفاق افتاده چسبیده، حالا چطور بکنیمش؟
اصلا چیکار کنیم که نچسبه؟ همین به قول تو نچسبه.
هیچ، بالا سر کار وایسیم دیگه، حواسمون جمع باشه. اگه منظور استفاده از ظرف مناسبه،
یه راه حل علمی باید وجود داشته باشه. این هم مهندس مواد اومدن تو رادیو، بعد ازشون اینا رو بپرسیم.
ظروف سرامیکی مثلا استفاده کنیم؟ فکر
کنم نمیچسبه.
به نظرم نمیچسبه.
تحتیک کدومش خوب میشه؟ توی تفلون یا چدنی یا
ظرف مسی؟ چدنی مسی فکر کنم بهتر بشه.
چدنی مسی
روحی آقا،
روحی کنده نمیشه.
ولی خوشمزه میشه.
نه آقا دیگه دارم سوال خراب نکن دیگه.
خب
اجازه بده از هوش مصنوعی میخوام سوال کنم. احتمالا اگر من رو تو نمیدونیم، هوش مصنوعی میدونه.
بپرس به ما هم بگو.
باش.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
بریم سراغ میثم موسوی و
مرور آخری اخبار دنیای علم و فناوری از ایران و جهان.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تصفیه پساب صنایع با دستگاه نانوحباب ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان موفق به بومیسازی دستگاه نانوحباب‌ساز هیدرودینامیکی شده که قادر به تصفیه پساب صنایع با کارایی بالا و هزینه کمه. این دستگاه به مواد افزودنی نیاز نداره و برای محیط زیست مشکلی ایجاد نمی‌کنه. فاکتور CO2 یا همون تعیین میزان اکسیژن خواهی شیمیایی یکی از مهمترین و سریع‌ترین روش‌ها در مطالعات و کنترل سیستم‌های تصفیه آب و فاضلابه. این دستگاه تونسته پساب ورودی با 20000 CO2 رو به 8000 CO2 تبدیل کنه. خطر سکته در آرایشگاه. تحقیقات نشون میده شستشوی مو در آرایشگاه به ویژه با خم شدن گردن به عقب روی سینک شستشو میتونه در موارد بسیار نادر باعث سندروم سکته مغزی آرایشگاهی بشه. این وضعیت ناشی از آسیب به رگ‌های خونی گردنه که ممکنه به سکته مغزی منجر بشه. علائم این سندروم شامل سرگیجه، تاری دید، تهوع و فلج یک طرف است که ممکنه با تأخیر ظاهر بشه. برای پیشگیری استفاده از پشتی گردن، شستشوی ملایم و کوتاه مدت توصیه میشه. در حالی که این خطر بسیار نادره، آگاهی از اون و رعایت نکات ایمنی میتونه از مشکلات جدی جلوگیری کنه. و در پایان گیاه وج، کاندیدای نوید بخش درمان آلزایمر و توسعه اقتصاد روستایی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به احیای گیاه دارویی وج شده که کاربردهای درمانی متعددی داره. این گیاه که تصور میشه در ایران منقرض شده، حالا پس از نیم قرن بازکشف و با فناوری بومی کشت شده. این گیاه علاوه بر کاربرد در طب سنتی، برای درمان مشکلات کبدی و گوارشی به عنوان کاندیدای درمان آلزایمر و بیماری‌های مفصلی معرفی شده. همچنین در صنایع عطرسازی استفاده میشه. ایجاد نخستین مزرعه 5 هکتاری این گیاه در ایران کشور را به سومین تولید کننده جهانی تبدیل کرده. کشت این گیاه در مناطق روستایی اشتغال زایی و به اقتصاد این مناطق کمک میکنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم را در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم به سراغ محمد سیمری میریم. وقتی که اسم محمد سیمری مطرح میشه احسان یاد چی میفتی؟
من یاد متاورس میفتم.
منم یاد هوش مصنوعی میفتم. در واقع یاد همه اون چیزایی که منو به لکنت وامی داره که به آینده ما رو وصل میکنه. همه اون پیش بینی هایی که معلوم نیست کدومش اتفاق میفته. سلام محمد، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، روزتون بخیر و همچنین روز تمام افرادی که ما رو میشنون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. چه خبر؟ یعنی احتمالا هر روز ازت همه همینه پرسن این AI هوش مصنوعی، چون دیگه واقعا روزانه داره تغییر اتفاق میفته. اول به ما بگو چه خبر، اونی که این روزا خیلی شگفت زدت کرده.
روزانه نه، واقعیتش احساس میکنم دیگه داره ساعتی پیشرفت میکنه همه چیز
دیگه. اقراق دیگه.
نه واقعا جدی میگم، وقتی دارم خبرها رو میخونم هر بار که رفرش میکنم میبینم یه اتفاق جدید افتاده.
رفرش فارسی چی میشه آقای میرشو؟
به روز رسانی.
نه به روز، نه آپدیت اون. رفرش یعنی
به روز رسانی
تازه
سازی.
چون بهمون تذکر دادن که خیلی انگلیسی صحبت میکنین تو برنامه، من مجبورم دیگه بحث رو قطع کنیم بگیم این یعنی این.
یعنی تازه سازی که میکنی هی میبینی چیز جدید
تر میاد. یه کمپانی جدید، یه شرکت جدید، یه بخش جدیدی رو توی مدل هوش مصنوعی خودش راه اندازی کرده. یه اتفاقای خیلی عجیب و غریب تر.
من یه اولین سوال از محمد بایزد بکنم سیاوشان. خیلی برام سواله. در صفحه شخصیش محمد تصاویر زیادی رو منتشر میکنه. فرستهای زیادی رو میذاره. پستم بگیم فرسته دیگه. که مثلا یه گوشی موبایلی رو، یه کفشی رو، یه کیفی رو اومده طراحی، یعنی اون کاورش، اون طرح روش یه طرح ایرانی سنتی،
مثلا از فرش کاشونه. آره.
بعد من همیشه هم سوال محمد تو فوتوشاپ میری اینا رو طراحی میکنه یا نه اینا رو
فوتوشاپ
با هوش مصنوعی نه نرم افزار دیگه
نه فوتوشاپ فارسیش چی میشه؟
فروشگاه عکس. میو در فروشگاه عکس
نخندید بعدن میگن دارین شما آره. شوخی میکنید
نه فروشگاه عکس دیگه
ما هر چی آیم بعد فارسیش
کنیم. محمد اصلا میره در فروشگاه عکس اینا رو طراحی میکنه یا اینکه نه مثلا پرام نویسی یا فرمان آره فرمان نویسی انجام میده هوش مصنوعی براش این طراحی میکنه.
اولش یه چیزی رو بگم، فرمان نگیم، درخواست.
درخواست
چون به نظر من اون رو به عنوان یک دستیار میبینم واسه خودم. نمیگم بهش دستور میدم بلکه ازش میخوام با همدیگه یه فرایندی رو پیش میبریم. اما اینکه چجوری میرم جلو، از صفر بهش یاد میدم که اصلا فرش چیه، فرش ایرانی چیه، این طرح چجوریه،
اشکال
به مدل هوش مصنوعی که باش قراره این کار رو پیش ببرم، به اون مدل هوش مصنوعی مولد.
من این رو متوجه نمیشم، یه کسی باید باشه که بهش آموزش بده. میگین هوش مصنوعی مولد،
خب
یادگیری عمیق ماشین
درسته.
اینا رو ما از شما یاد گرفتیم، ولی با کی صحبت داری میکنی؟ به کی داری یاد میدی؟ اون که خودش باید بلد باشه.
مجموعی از الگوریتم هایه که خودش بر اساس تجربه کردن یاد گرفته.
یعنی اولش هیچی نداره، حافظه‌ای نداره،
مثل انسانه، مثل بچه است که اول هیچی نمیدونه. میاد با اشاره کردن به اشیاء، درباره اون اشیاء صحبت کردن، متوجه میشه که اصلا اینا چی هن، تفاوتها رو متوجه میشه، متریال رو متوجه میشه، رنگ رو متوجه میشه،
مواد رو بنده، ترکیبات رو،
مواد رو. هی باش صحبت میکنم، هی صحبت میکنم.
میگی صحبت میکنم، منظور واقعا گفتگو کلامی یا نه تایپ میکنم؟
تایپ کردنی که مثل زبان محاوره است.
خب
چیز
مثلا
عجیبی
مثلا
نیست.
حالا کاری نداریم که انگلیسی می نویسی.
فارسیه؟
نه
انگلیسی. من انگلیسی استفاده میکنم چون زبان پایش، میخواستم بگم بیس، زبان پایش زبان انگلیسی.
خب بعد این اشتباه نمیشه؟ یعنی من میتونم فارسی بنویسم؟
میتونید فارسی بنویسید، اما خود انگلیسی هم یکم سخته.
آها.
چرا؟ چون بعضی الفاظ هست که ماشین نمیدونه یعنی چی. تو بعد با ماشین صحبت کنی که متوجه بشی که قراره به یک ماشین دیگه چجوری اون لفظ رو بیان کنی.
دیدم امیرحسن موسوی داشت با وایس، یعنی صدای خودش آه. صحبت میکرد با یک هوش مصنوعی، بعد هوش مصنوعی درست جوابش نداد، گفت تو هم که خنگی. بعد
خنگ خودت هستی؟
نه 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 جواب داد که ببخشید که نتونستم جواب دقیق تری به شما بدم. این خیلی مؤدب رفتار کرد و خیلی جالبه. اون میفهمه اون مزامون هوش مصنوعی
استنباط میکنه. آره
آه.
مثلا براش مینویسی به انگلیسی که یک شیئی هست به اسم فرش که زیر پا پهن میشود.
نه خب میدونه فرش زیر پا پهن میشه، اینکه فرش ایرانی چیه نمیدونه، قالی چیه نمیدونه، اصلا تفاوت بین فرش و قالی.
یعنی مثلا اگر که توالت عادی بود درخواستت بنویسی
قالی کوچیک‌تره دیگه. نه
آره مثلا بعد اگر... اون چی میگن، اون ضخامتش کمتره. یعنی
آه. قالی. اگر تو پرامپتت بنویسی که یک قالی برای من، قالی چه برای من طراحی بکن، نمیدونه که
این
قالی چه
روزهای
چه سایز...
اوله ها. مثلا من الان با اون مدلی که دارم کار میکنم دیگه میدونه، چون چیزی به اسم مموری یا حافظه داره.
سوال و هیچ سوال چون میدونن سوال شرنده سوال سیاوش است، سوال
سوال
الان محمد تو هوش مصنوعی رو با چی کار میکنی؟ یادم با میجرنی زمانی کار میکردی.
الان با میجرنی کار هنوزم همچنان.
مثلا به میجرنی آموزش دادی، میجرنی تو حافظش برای درخواست بعدی محمد به خاطر میسپره یا من احسان مهرجان پشت سیستم خودم بیام بگم یه فرش یه قالیچه طراحی کن، اون دیگه یاد گرفته قالیچه چیه؟
یه چیزی رو بعد اینجا توضیح بدم. ما مدل های هوش مصنوعی مولد مختلفی داریم. یه تعداد دیالوگ محورن مثل چت جی پی تی که اکثریت دارن استفاده میکنن.
آره.
یه تعداد عکس تولید میکنن، یه تعداد ویدیو تولید میکنن. اونایی که دیالوگ محورن مموری یا حافظه خیلی خیلی قوی تری دارن. یعنی شما الان اگه بری با چت جی پی تی یه مدت صحبت کنی، بعد از یه مدت کاملا تو رو میشناسه، کاملا میتونه رفتارهات رو پیش بینی کنه. اما مولدهایی که عکس و ویدیو تولید میکنن هنوز به اون قدرت نرسیدن، اما میتونن یه پس زمینه ذهنی داشته باشن که تو قبلا باهاش چه خروجی هایی گرفتی، حالا میخوای چه خروجی داشته باشی، از اون چاشنی میاد استفاده میکنه تو خروجی های جدیدتر. ولی خب واقعا سخته، چون تو داری با نوشتن انگار داری به یک بچه‌ای که هیچی نمیدونه هی یاد میدی، هی باهاش ویرایش میکنی تا به اون چیزی که میخوای برسی.
من یکی از دوستان خیلی خوبم مهرداد نعیمی که نویسنده هست، برای نوشتن یه متن نمایشی که دیالوگ های بین دو فیلسوف بودش با هم دیگه، به هوش مصنوعی مراجعه کرد.
یه مدل هوش مصنوعی هستش که همین کار انجام
بهش گفتش که کتاب فلان و فلان رو بخون، حالا بخون برای اون، یعنی که به نوعی انگار برداشت میکنه دیگه، میره از آرشیف ها برمیداره. بعد گفت بخون این در واقع، مثلا فرض کنید مثلا روانشناس فروید و مثلا با دیگری، بیا اینو بخون، بعد بگو که نظر فروید درباره مثلا دوران کودکی یک فرد اثرش در زندگی آینده چیه. بعد جواب داد، بعد گفتش که حالا نظر فلان روانشناس یا روانپزشک در تاریخ روانپزشکی راجع به این نظر فروید چیه. اصلا من حیرت زده شدم که جواب داد و انگار رفت اونم خوند کتاب‌های راجع به اون مقالاتو که
مگه ما نه کتابش بدیم، اون که از کجا میدونه؟
بعد بهش بگی اتفاقا.
یه چیزی میتونم اضافه کنم، این مدل هوش مصنوعی مال گوگله. پس به همه داده هایی که توی سرچ گوگل هست دسترسی داره.
پس یه زرنگی بر ما میشه اگه نمیتونیم یه کتابی رو بخریم از گوگل به هوش مصنوعی، برو بخونش خلاصش بنویس برام اینجا،
لذتش از دست میره دیگه. ولی آره میتونی متوجه شی، کما اینکه الان جستجو بکنی، سرچ بکنی در گوگل، به نوعی به تو خلاصه ها رو میده. یعنی الان اتفاقا
انگلیسی میده دیگه،
نه فارسی میده. اتفاقا باز خود گوگل یعنی موتورهای جستجو هم دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای اینکه مخاطب رو به خودشون متصل نگه دارن. یعنی میگه که این احتمالاً اینو سرچ کرده، جستجو کرده، دنبال یه جوابی برای این سواله دیگه، جواب رو میاد میذاره پیش روت، به معنی یه باکس یا جعبه در واقع اطلاعات اون اول میذاره. و این به نوعی داره هی رقابت بین هوش‌های مصنوعی، هوش‌های مصنوعی به همدیگه حسودی هم میتونن بکنن با این حساب، نه؟
شاید. فکر میکنم هوش مصنوعی گروک برای ایکس، همون توییتر سابق، یکم بیشتر حسودی میکنه به بقیه.
چطور؟
جواب‌هایی که میده یکم
خشمگینه،
خشمگینی که شوخی داره توش، تیکه میندازه بهت. آها. و
خاصیت ایکس یا توییتر همین هستش.
آره دقیقاً،
دیگه اونجا هم همینه، یه خورده زبان برهنه‌ای درش وجود داره. حالا من که خیلی خوشم هم نمیاد، خورده فاصله بین آدما میندازه به نظرم، ولی گاهی اوقات حتی تو هم تغییر میده، با خودش همسو میکنه. من برگردم به اتفاقاتی که در حال حاضر داره رخ میده. به هر حال انسان انگار که داره پیوسته واجه میشه با خبرهای جدیدی از توسعه هوش مصنوعی، اتفاقای تازه‌ای که داره میفته، داره تمرین میکنه، به قول احسان مرجو از هوش مصنوعی مختلف استفاده میکنه برای کارهای مختلف، پرامپت نویسی یا
درخواست
کردن نویسی. یا من نمیتونم بگم درخواست، چون بیشتر فرمانه، چون شما ازش میخواین. البته درخواست هم همونه دیگه،
ولی چاشتین خلاقیت خودشو داره ها، یعنی تسلیم من نیست. اونم تا جایی که میتونه تو مسیر با من همراه میشه و میاد.
آره من میخوام بدونم که تا کجا به ما جواب میده، چون ببین نگاه کن، یه نفر به نوعی شاید قصد اقدام به خودکشی داشته باشه و طبیعتا نباید جواب راحتی بهش داد. یه روانشناس این کارو نمی‌کنه، یه داروشناس این کارو نمی‌کنه، هیچ کی این کارو نمی‌کنه.
یعنی یه تعداد محدودیت‌ها داره. یه چیز جالبی می‌خوام بهتون بگم. خب مدل‌های هوش مصنوعی یه تعداد محدودیت‌ها دارن. من چند وقت پیش یک اتفاقی رو تجربه کردم با یکی از این مدل‌ها که خودش متوجه بود که این محدودیت رو داره. چی بود ماجرا؟ من ازش خواستم که یک عکسی رو برای من ایجاد کنه. من ازش 9 به 16 می‌خواستم، ولی من می‌دونستم این خروجی 16 به 9 نمیتونه 9 به 16 برای من تولید
یعنی
کنه.
یعنی افقیشو میخواستی؟
آره، ولی اون فقط میتونستش
عمودیشو بده.
آره، من باش پیش رفتم، من هی دیدم خروجی هایی که میده اصلا اون چیزی که من میخوام نیست، ابعادی که من میخوام نسبت ابعادی که من میخوام نیست. آخر یه جا برگشت گفت که ببین، من میدونم من این محدودیت رو دارم و نمیتونم در این ابعاد عکسی رو تولید کنم، اما عکس هایی که دارم به تو میدم جوری تولید کردم که اگر تو ببری تو اون نسبت خودت
بچینی کنار همین پازل،
نچینی اصلا، کات کنی، ببری از گوشه های مختلف، میتونی به اون چیزی که بخوای برسی. و این خیلی عجیب بود واسه من. خودش
یعنی
میدونه،
محدودیتشو میدونه،
میدونه و داره به هم راهکار میده.
حالا رسیدی؟
آره رسیدم.
من فقط همینجا بگم که چون راجع به خودکشی صحبت کردیم، اگر احیانا کسی یا خودمون دوچاره این بشیم که فکر کنیم یا تفکرات داشته باشیم که
به ته خط رسیدیم
یا دلمون میخواد این کار بکنیم، حتما بهتره که از اورژانس اجتماعی، تلفن تماسی که وجود داره استفاده کنیم. هویت ما ناشناس میمونه، همه چی ناشناس میمونه. با یه نفر قبل از اینکه بخوایم خدا نکرده کاری اقدامی بکنیم، صحبت بکنیم، مشورت بکنیم. مشورت هم نه، ممکنه اصلا بگیم اصلا حرف دیگران اهمیتی نداره. همیشه بهتره که قبل از هر کاری با یکی که یا نزدیک به ما یا تخصصی داره صحبت بکنیم. بنابراین اورژانس اجتماعی رو لازمه که همه ما تلفنش رو به نوعی حفظ باشیم. فکر کنم 137 هستش اگر اشتباه نکنم احسان، درسته؟
بله بله 137 هستش.
بله. و میشه با صدای مشاور با افراد مختلف صحبت میشه کرد، رایگان هست و نیازی نیست که هزینه بپردازیم. هویت ما هم به نوعی محرمانه باقی میمونه. این رو گفتم برای اینکه راجب هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، راجب ته خطی که انسان داره توسعه میده جهان رو صحبت میکنیم، ولی انسان روانش هم هست، انسان در واقع جامعه‌ای که درش زندگی میکنم هست. یه جاهایی ممکنه که آدم دچار به نوعی تنگنایی بشه.
من یه نکته اضافه بکنم، البته 137 رو گفتیم، دو تا شماره هست. 137 برای فوریت‌های خدمات اجتماعی که بیشتر مثلا اگر یه فرد کارتونخواه، بی سرپناه و افراد دیدن میتونن ارتباط بگیرن. اگر مشاوره میخوایم بگیریم یا یه صحبتی بکنیم، شماره 123 هستش که اورژانس اجتماعی هست.
123 اورژانس اجتماعی. آره، آره. 137 چیه؟
خدمات در واقع خدمات اجتماعی هستش.
به نوعی 137 مال شهرداریه دیگه فکر کنم.
آره، آره، دقیقاً.
123 123 اورژانس اجتماعی.
اورژانس اجتماعی هستش.
خب میتونیم کمک بگیریم. خیلی ممنونم. بریم مروه کاظم‌زاده رو بشنویم، بخش کتابیام رو
بشنویم.
برگردیم یک راست دوباره میریم به دنیای هوش مصنوعی.
علاقه ما به اندازه چیزها در جوهر ماست. این علاقه از داستان سفرهای گالیور، داستان پریان و حتی آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در ادبیات ظاهر کرده. ما مقیاس اندازه رو در افکار روزانمون در مورد فرزندان در حال رشدمون میبینیم. در مردمی که اطرافمون هستن، لباسهایی که میخریم و حتی مقدار غذایی که جلومون میذارن. به ندرت چیزی در زندگی روزمرهمون وجود داره که ما آگاهانه یا ناآگاهانه اندازش رو نمیگیریم. دوست داریم هر چیزی رو با خطکش، ترازو و یا ساعت اندازه بگیریم. با نگاهی به کل موضوع اندازه بیولوژیکی، از بزرگ تا کوچیک، از گیاه تا جانور و میکروب، متوجه میشیم که هر چیزی به همدیگه ارتباط داره. بررسی اثرهای اندازه شیوهیه برای نزدیک کردن تمامی حیات به همدیگه. در واقع میخوایم متوجه بشیم که چه رابطه ای میان اندازه و پیچیدگی درونی وجود داره. در زیست‌شناسی متوجه شدیم که اندازه بر حیات تسلط داره، اما با قواعدی که با همبستگی هایی که درون خواص مختلف موجودات با اندازه تغییر پیدا میکنه. این وابستگی ها رو میشه به شکل 5 قاعده بیان کرد. قاعده 1 میگه قدرت با اندازه تغییر پیدا میکنه. قاعده 2 میگه سطوحی که اجازه رساندن اکسیژن، غذا و گرما رو به درون و خارج بدن میدن با اندازه تغییر پیدا میکنن. قاعده 3 میگه تقسیم کار یا همون پیچیدگی با اندازه تغییر پیدا میکنه. قاعده 4 هم میگه میزان فرایندهای زنده مختلف با اندازه تغییر پیدا میکنه، یعنی متابولیسم، عمر هر نسلی و سرعت حرکتش به اون اندازه‌ای که داره مرتبطه. و اما قاعده 5 میگه وفور موجودات در طبیعت هم بر حسب اندازه‌شون تغییر پیدا میکنه. بعضی از این قواعد اصول فیزیکی یا مهندسی هستن. قواعد مربوط به تفاوت اندازه هم در موجودات جاندار و هم بی جان به کار میره. اندازه بر فیزیولوژی جانوران، گیاهان و موجودات دیگه به شیوه های اساسی متعددی اثر میذاره. در واقع این موضوع برای تمام جنبه های موجودات زنده‌ای که شامل زمان یا میزان فعالیت هستند صحت داره. علاقه‌مندی انسان هم به موضوع اندازه نادیده گرفته نشده. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب چرا اندازه مهم است، به نویسندگی جان تایلر بونر. نویسنده در این کتاب معنی تفاوت در اندازه ها رو برای تمام جنبه های زیستی بررسی میکنه. پیچیدگی و تقسیم کار، شکل موجودات، وفورشون و مهمتر از همه میزان متابولیسم، فاصله بین نسل ها و حتی سرعت حرکت و نوع آواز و صدا. اگر علاقه‌مند به زیست شناسی هستید، خوندن این کتاب رو از دست ندید. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من و سیاوش داریم گفتگو می‌کنیم با محمد سیمری، کارشناس هوش مصنوعی و متاورس و فضای دیجیتال. محمد، دارم تو این فاصله دارم به این فکر می‌کنم که یکی از کارهایی که اگر بشه با هوش مصنوعی انجام داد چه سودی میشه کرد.
آخ گفتی عوض کردن مهرجو.
نه
به جای هوش، به جای مهرجو هوش مصنوعی بشینه اینجا. میشه من این روزو ببینم؟
چرا که نه. من همین الان حاضرم جواب بدم به هوش مصنوعی.
نه من جدی میگم. نه هر منم انسانم، من دل دارم، احساسات دارم.
محمد، به هوش مصنوعی تحلیل بازارهای دیجیتال یاد بدیم، مثلا بگی الان این رمز ارز بگیر، اینو بفروش، اینو بخر. الان اگه بتونه راهنمایی بکنه اون دیگه تمامه. میشه به نظر این کارو میتونه هوش مصنوعی بکنه؟
مدل هوش مصنوعی چت جی پی تی فکر کنم دو سه روز پیش بود که از یه قابلیت جدید رونمایی کرد. این قابلیت تسکه، فراتر از اینه. ماجرا چیه؟
نگو.
شما میتونی براش وظیفه تعریف کنی، نگم وظیفه، یک مسئولیتی رو تعریف کنی، این مسئولیت رو هر روز انجام بده. شما بگو مثلا برو بازارهای مالی ببین کدوم چه میدونم رمز ارز چه رفتاری داره، اگه مناسبه بیا به من بگو. برو هر روز وضعیت هوا رو چک کن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما الان داریم مدل‌های هوش مصنوعی مولد رو تجربه می‌کنیم، یعنی مدل‌های هوش مصنوعی که میتونن محتوا تولید کنن. محتوا میتونه متن باشه، عکس باشه، ویدیو باشه. ما داریم وارد یک مرحله جدید میشیم که این مدل‌های هوش مصنوعی دیگه صرفاً مولد نیستند، بلکه تبدیل میشن به یک دستیار، چیزی فراتر از اون مولد است. میتونه یک وظیفه، بازم ببخشید، یک مسئولیتی داشته باشه که این مسئولیت رو هر روز انجام بده، هر روز بهتر بشه، هر روز توسعه پیدا کنه و دقیقاً تبدیل بشه به بخشی از زندگی کاری شما، شاید یه بخش خیلی خیلی مهمی ازش.
اینکه ما با هوش مصنوعی صحبت میکنیم به معنی نیستش که ما با یک به نوعی موجود زنده مثل انسان داریم صحبت میکنیم. البته که به این راحتی هم نمیشه گفت که موجود نیست.
من میخواستم همینو بگم.
هست.
آره.
نمیتونیم بگیم زنده نیست. چون زنده هم هست، چون داره رفتارش تغییر میکنه، نوع کیفیت برخوردش تغییر میکنه. موجود به گفته آقای دکتر وحدت نسب که زیست شناسی تکاملی رو هم بهش مسلطن، میگن که موجود زنده یعنی موجود اینو حداقلا این که بتونه خودشو تکثیر بکنه. اتفاقا هوش مصنوعی میتونه خودشو تکثیر هم بکنه. پس ما بعد خوش آمد بگیم به حضور موجود جدیدی در سیاره زمین که قبلا نبوده،
یا حتی میتونیم به گونه جدید سلام کنیم.
به گونه جدیدی از انسان،
به گونه جدیدی از یک موجود، یک گونه موجود. ای که از ما قرار هوشمندتر باشه. اینو من نمیگم، اینو آقای جفری هینتون میگه، اصطلاحا بهش میگن پدر هوش مصنوعی. من میدونم شما با این اصطلاح موافق نیستید، ولی خب سال 2024 هم جایزه نوبل فیزیکو گرفت. یه مصاحبه ای داره خیلی جالبه، میگه انسان قراره برای اولین بار در تاریخ تکامل خودش با یک گونه ای مواجه بشه که از خودش هوشمندتره و خلاقتره و ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته. تو ابتدای بحث یه سوالی ازم پرسیدید که چه خبری هیجان زدم کرده. ما الان در سال 2025 هستیم و فکر میکنم تا چند هفته آینده قرار نمونه اولیه AGI یا هوش مصنوعی جامع رونمایی بشه. هوش مصنوعی جامع چیه؟ هوش مصنوعی جامع یک مدل هوش مصنوعیه، یک موجودیه که خیلی بیشتر از ما میدونه و میتونه خیلی مهارت‌های بسیار بیشتری رو بهتر از ما یاد بگیره و واسه من شخصا سواله، نمیدونم قراره چه اتفاقی پیش بیاد، ولی میدونم که قراره پیشرفت‌های چند صد ساله رو احتمالاً توی چند سال تجربه کنیم.
بعد ببینید که تو مدرسه هم اینطوری بود دیگه، دوست داشتی با اون مثلا دانش آموز باهوش دوست بشی دیگه، فکر می‌کردی که به هر یه چیزی هم به من میرسه در این معاشرت. اینکه تو بتونی همین با همین AI گفتین
AGI
در واقع بتونی دوست بشی، یعنی اون بپذیره که تو هم تحویل بگیری. کم کم اینطوری میشه دیگه. ولی مثلا برمیگرده میگه که ببینی آقا من رفتم ارزیابی کردم، تو آدم باهوشی اصلا نیستی، من ترجیح میدم محمد سیمری مثلا جواب اون رو زودتر بدم تا جواب تو رو. یا مثلا احسان ممکنه که ازش یک کاربری رو انتظار داشته باشه، شما یه کاربری دیگه ای رو. آیا اون میتونه در واقع تشخیص بده که به کی چی بگه و یه چیز متفاوت رو به من بگه، به شما یه چیز جواب دیگه بده درباره یک سوال؟
تا جایی که من تجربه کردم تا به حال برام پیش نیومده که یک مدل هوش مصنوعی مولد یک جواب رو دوبار تکرار کنه. حالا این تو متن
چرا؟ یعنی مرغ یه پا نداره براش؟ یا حرف مرد یکی نیست، حرف ای آی یکی نیست.
ببینید عجیب ترینش اینه که من بیام عکس تولید کنم دیگه، درسته؟
بله.
شما